عزیزان، وقتتون بخیر. امید که از کار و تلاش روزانه خسته نباشید. علی‌رغم همه دشواری ها، با وجود بیماری کرونا و همه بحران هایی که داریم، امیدواریم که تندرست باشید و امیدوار و زندگی سرشار. با یکی دیگه از برنامه های پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه شبها در خدمتتون هستیم. این برای ما افتخاری محسوب میشه که میتونیم مهمانانی رو از داخل و خارج کشور داشته باشیم و در یک فضای دموکراتیک با هم در رابطه با معضلات و مشکلات و مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی گفتگو بکنیم. همونجور که به اطلاعتون رسیده، موضوع این هفته اعتراضات آبان 98 البته منظور هست، پدیدایی، فراز و فرود هستش. اعتراضات آبان خونین در واقع باید بگیم. یادتون هست که بر هم مجموعه اعتراضات مردمی ضد حکومت بود که به دنبال این انجام مجدد سهمیه بندی بنزین و افزایش 200%ش آغاز شد و منجر به کشته شدن بسیاری از هموطنان ما شد. البته الان ما از آبان گذشتیم و آذر ماه هستش، ولی واقعیت این هست که آبان ادامه دارد و ما البته جلسه ای داشتیم ولی در گروه های مختلف، اما به این شکل جلسه پرسش و پاسخ نداشتیم. ولی خوشحالیم که امروز یکی از افراد فرهیخته، متعهد و پژوهشگر جامعه ما مهمان ما هستند. ما آقای دکتر سعید مدنی رو داریم امشب که ایشون فعال سیاسی هستند، پژوهشگر مسائل اجتماعی. دکتر مدنی کتاب‌هایی نوشتند در که احتمالاً باشون آشنایی داشته باشید: اعتیاد در ایران، خشونت علیه کودکان در ایران، جامعه شناسی روسپیگری در ایران، جماعتگرایی نظریه‌ای برای عدالت، توسعه و مشارکت زنان در ایران و جهان، توسعه انسانی در ایران، گزارش وضعیت اجتماعی در ایران، فقر و نابرابری در ایران، آتش خاموش و نوشته‌های بسیار دیگه‌ای که احتمالاً باشون برخورد کردید. دکتر مدنی به هر حال به عنوان یک مبارز، مثل اکثر مبارزین داخل کشور ما، با سرکوب مواجه بودند و بارها دستگیر شدند. بازداشت اولشون در سال 1373 بود که به اتهام عضویت شورای دبیری ماهنامه ایران فردا دستگیر شدند. بعد از اون دوباره در 1379 به اتهام عضویت شورای فعالان ملی مذهبی بازداشت شدند. بار سوم در سال 1390 بود که به اتهام اینکه فعال جنبش سبز بودن زندانی شدند و ایشون 5 سال زندانی کشیدند در زندان‌های توحید، اشرت‌آباد، اوین، رجای شهر و البته 2 سال در بندر عباس بودن. من اون صحنه یادم میاد که بهشون حمله کرده بودن و صورت زخمی ایشون واقعا دل من این طرف دنیا به درد آورد. به هر حال ما تشکر میکنیم صمیمانه، خالصانه از دکتر مدنی عزیز که علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره، علی‌رغم سرکوب، باز با واقعا باید بگیم با جرأت و احساس مسئولیت اینجا در کنار ما هستند تا بیشتر در رابطه با مسئله آبان با یک نگاه پژوهشگرانه به خیزش آبان 98 نگاه بکنیم و در واقع همونجوری که ایشون گفتن هم به دلایل پدیداییش و هم به فراز و فرودش نگاهی داشته باشیم و سوالاتی رو که در این رابطه داریم از ایشون بپرسیم. ضمن تشکر از ایشون و تشکر از همه شما عزیزانی که با حضورتون، مشارکتتون برنامه رو پربارتر میکنید، فایل های صوتی صحبت های مقدماتی آقای مدنی رو خدمتتون ارسال میکنم. امیدوارم که برنامه پرباری داشته باشیم.
با سلام و عرض تشکر از اینکه فرصتی رو در اختیار من دوستان قرار دادن تا درباره یک حادثه مهم یا یکی از ده حوادث مهم در سالهای اخیر صحبت بکنیم. چند نکته ای رو درباره اعتراضات آبان 1398 خدمتون توضیح میدم. مقدمتا باید بگم که اصولا حوادث اجتماعی و به خصوص اعتراضات، جنبش ها، شورش های اجتماعی معمولا در موردشون ابهامات و سوالاتی پیش میاد. این ابهامات و سوالات ناشی از اینه که ما به طور کامل و مستند اطلاعاتمون درباره اون حادثه و واقعه جمع‌آوری نمیشه، بلکه متناسب با زمان وقوع حادثه، شرایط اجتماعی سیاسی حاکم بر جامعه، میزان حساسیت نسبت به اون واقعه، به تدریج ابعاد مختلف از اون روشن میشه. برای مثال با اینکه از انقلاب 57 نزدیک به بیش از 4 دهه گذشته، ولی هنوز ابهاماتی راجع به علت شکل‌گیریش، فرایندش، دستاوردها یا نتایجش، سازمانش و روابطی که منجر به پیروزی شد، عوامل اون، خب هنوز ابهامات زیادی وجود داره و با اینکه مثل یک تابلو پیش چشم صاحب نظران سیاسی اجتماعی و تاریخی قرار داره، ولی هنوز اختلاف نظر و ابهامات زیادی در مورد اون هست. یا در مورد مثلا نهضت ملی شده نفت در دهه 30، باز ابهامات فراوانی وجود داره. اینکه نقش عوامل خارجی در کودتا چگونه بود، یا اینکه اساسا چی شد که به صورت غیر منتظری جبهه شکل گرفت، و بعدن چی شد که اصلا ایده ملی شدن نفت توسط زنده یاد شهید دکتر فاطمی مطرح شد، و مسائل متعدد دیگه ای که هم هنوز در مورد اون سوال وجود داره و هم اختلاف نظر. حالا با یک حادثه ای روبرو هستیم که یک سال پیش اتفاق افتاده، هنوز فاصله ما تا اون حادثه خیلی نیست، اما هنوز هم این ابهامات وجود داره. مثلا علت اصلی اعتراضات آبان چه بود؟ درسته که میدونیم که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین بود، ولی آیا این علت بود یا نه این فقط یه جرقه بود و علل و عوامل قبلی وجود داشت؟ چی شد که اعتراضات در سطح ملی گسترش پیدا کرد و یه دفعه بیش از 100 شهر و کوچک و بزرگ رو در بر گرفت؟ حدود 2 سال قبلش ما اعتراضات دی ماه 96 رو داشتیم. چه نسبت بین این دوتا وجود داره و چه تفاوت های شباهت هایی با هم دارن؟ آیا اعتراضات آبان مقدمه اعتراضات بعدی یا نه مثل یک جرقه یا یک آذرخش در آسمان جهید و رفت؟ یا چه عنوانی برچسبی میتونیم برای اعتراضات آبان بزنیم که دقیق تر ماهیت این اعتراضات رو توضیح بده؟ ده ها و صد ها سوال دیگه شاید راجع به در واقع چگونگی شکل‌گیری اعتراضات آبان، اوج اون و در واقع علل و عوامل گسترش اون، طوری که در واقع در موقعی که خیابان‌ها رو اشغال کرد و علل افول اون، موقعی که بعد از حدود 10 روز 2 هفته دیگه آثار زیادی از اون وجود نداشت، ولی تعداد زیادی شهید و تعداد زیادی زندانی و محکوم پس از اون وجود داشت و حضور داشت و ما امروز هم حتی با اون تبعات آثار سر و کار داریم. همه اینا عذر میخوام، همه اینها سوالات و ابهاماتیه که من به کمک جمعی از علاقمندان سعی کردیم که در با یک مطالعه سریع بر اعتراضات آبان و در واقع بلافاصله بعد از خاتمه اعتراضات و در طول 2-3 ماه بعد از اون سعی کردیم که یک جمع‌بندی از اون ارائه بدیم. طبیعیه که گذشت زمان تا حدودی برخی ابهامات رو کمتر کرده، ولی در عین حال موقعی شما در متن یک اعتراض هستید و در متن یک حادثه هستید، برخی جوانب اون رو میتونید ببینید که بعدا با فاصله گرفتن از اون سخت اون حال هوا و حس رو دریافت کردن. در عین حال هم با فاصله گرفتن از هر حادثه‌ای، هر پدیده هر پدیده اجتماعی، در واقع اخبار و اطلاعات راجع به اون بیشتر و بیشتر میشه، بنابراین شاید بشه دقیق تر اون رو توضیح داد. بنابراین من سعی میکنم که در این گفتگویی که با هم خواهیم داشت برخی از جنبه های اعتراضات آبان رو توضیح بدم. خب سوالی که معمولا در بحث راجع به اعتراضات آبان همواره مطرح میشه اینه که اساسا چی شد که در یک فاصله خیلی کوتاه، یعنی بلافاصله بعد از اینکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و به طور رسمی اعلام شد، به صورت ناگهانی این به اصطلاح اعتراضات گسترده در سطح ملی که بعد از انقلاب کم نظیر رخ داد؟ از این زاویه خب در یک بیان کلی میشه گفت که جمعیت ناراضی که در واقع قبل از اعتراضات آبان هم وجود داشت، این نارضایتیش رو تلمبار شده بود و در نتیجه در فرصت اعتراضات آبان تونست که به بهانه ای این اعتراضات رو، در واقع این نارضایتی رو بروز بده. اما این خیلی نمیتونه که رهنمودی یا به اصطلاح عمقی به دانش ما درباره اعتراضات آبان بده. هممون میدونیم که سطح نارضایتی در ایران حال هاست که رو به افزایشه. هممون میدونیم که جمعیت قابل توجهی از جامعه ایران ناراضی هستند و از به اصطلاح تلاش دارن برای تغییر وضع موجود. اما اینکه چی میشه که این اعتراضات در یک نوبت به اصطلاح این نارضایتی در یک نوبت در بیماه 96 و بعد به شکل گسترده تر و دامنه دارتری در آبان 98 بروز میکنه و میتونه که کل جامعه ایران رو تحت شعاع قرار بده، این به اصطلاح نارضایتی رو خوچگونه میشه تحلیل کرد؟ ما با شناخت علل و عوامل این نارضایتی میتونیم که نورافکنی بر آینده این به اصطلاح اعتراضات و اعتراضات مشابه بیافکنی. نکته مهم و اساسی در وهله اول اینه که خب به طور قطع افزایش قیمت بنزین یک جرقه بود. تقریبا صاحب نظر در این مورد اتفاق نظر دارند، کمتر صاحب نظر رو دیدم که خود افزایش قیمت بنزین رو به تنهایی عامل اون به اصطلاح اعتراضات گسترده بدونه و معمولا به اصطلاح اشاره میشه به حجم قابل توجه از نارضایتی قبل از اون وجود داشته. اما سوال اینه که اون نارضایتی رو چگونه میشه توضیح داد و از خلال اون امکان وقوع حوادث مشابه را در دورهای بعد توضیح داد. خب این برای توضیح این نارضایتی ما از چند تا به اصطلاح واژه یا عبارت استفاده کردیم. یکی این که گفتیم که یکی از علل نارضایتی فشرده و انباشته شده در جامعه ایران حاصل احساس محرومیت نسبیه. به طور مشخص منظور از محرومیت نسبی شکاف بین اون چه که ما داریم و اون چه که به اصطلاح انتظار داریم داشته باشیم هستش. جامعه ایران هم یک وضعیت موجودی داره که از این وضعیت موجود راضی نیست مثل هر جامعه دیگه، و در عین حال یک وضعیت مطلوب هم مورد نظرش که فاصله کم یا زیاد داره با این وضعیت موجود. هر چقدر این شکاف بیشتر بشه نارضایتی بیشتر میشه. نکته دوم یا مفهوم دومی که ما ازش استفاده کنیم جامعه جنبشیه. علاوه بر این که محرومیت نسبی در ایران افزایش پیدا کرده که بعدم بیشتر راجعش توضیح میدیم، جامعه ایران از دهه 70 هم وارد فاز جنبشی شده و به اون میشه عنوان جامعه جنبشی داد، اصطلاح دومی که برای توضیح اعتراضات آبان استفاده میکنیم. جامعه جنبشی اشاره داره به جامعه‌ای که در اون نارضایتی تبدیل به اعتراض میشه. در واقع افراد ناراضی یا نارضایتی در تمامی جوامع وجود داره، چه جوامع توسعه یافته چه جوامع عقب مونده. افرادی هستن که از وضع موجودشون ناراضی هستن، افرادی هستن که معتقدن که متناسب با اون تلاشی که دارن میکنند دستاورد ندارند و اون تلاش حاصل تلاش متناسب با به اصطلاح دستاوردش نیست، هزینه میکنن و فایده متناسب با اون رو به دست نمیارن. بنابراین نارضایتی در تمامی جوامع تا اطلاع ثانوی وجود داره، چه جوامع همونطور که گفتم با نابرابری کمتر چه جوامع با نابرابری بیشتر، اما در تمامی جوامع این نارضایتی تبدیل به اعتراض نمیشه، یعنی بروز بیرونی پیدا نمیکنه، به ویژه بروز بیرونی خارجی پیدا نمیکنه، به ویژه بروز بیرونی جمعی پیدا نمیکنه. از دهه 70 در واقع ما شاهدیم که نارضایتی که خب قبل از اون هم وجود داشت اما بروز پیدا نمی‌کرد، به تدریج نمودها و شواهدی از این نارضایتی رو به صورت جمعی می‌بینیم در وهله اول و در دهه 70 پس از اجرای سیاست‌های تعدیل و فشار به اصطلاح بسیار زیاد بر طبقات و گروه‌های برخی طبقات گروه‌های اجتماعی فرودست، این نارضایتی به شکل به اصطلاح اعتراضات در اسلام شهر و کوی طلاب کرج و مشهد و عراق و برخی شهرهای دیگه رخ داد که خیلی محدود بود، و بعد از اون در به اصطلاح جنبش اصلاح طلبی بروز پیدا کرد و در واقع خرداد 96 به شکل دیگه بروز پیدا کرد. خب جنبش اصلاح طلبی نتونست پاسخ مناسبی بده به این حجم از نارضایتی و بعد از اون در واقع افول کرد و بعد به شکلهای دیگه این نارضایتی از وجود موجود در قالب اعتراضات محدود مثل اعتراضات کارگری، اعتراضات زنان، اعتراضات جوانان و گاه در به شکل خیلی وسیعی مثل اعتراضات دی ماه و آبان ماه یا حتی جنبش 88 در واقع بروز و ظهور کرد. بنابراین عامل دومی که زمینه ساز بود برای اعتراضات آبان ورود جامعه ایران به فاز جنبشیه و تا اطلاع ثانوی هم این وضعیت وجود داره. علاوه بر به اصطلاح این عامل در اعتراضات آبان و برای توضیح زمینه نارضایتی ما ناچاریم که با مفهوم حاشیه نشینی آشنا بشیم، یا به تعبیری اسکان غیر رسمی همونطور که به اصطلاح میدونید در مقاطعی و در مراحلی به دلیل بحران مسکن و در واقع تبدیل شدن مسکن به یک کالای مصرفی به تدریج بخشی از طبقات فاقد توانایی هستند برای اینکه به اصطلاح در شهرها یک به اصطلاح سرپناه مناسب داشته باشند. بنابراین هم گروه قابل توجه از مهاجرین و هم بخشی از جامعه شهری به تدریج به مناطق حاشیه شهرها میره تا در اونجا به سرپناه ارزان قیمت‌تر دسترسی پیدا بکنه. رشد در واقع طی به اصطلاح تقریبا 40 ساله اخیر حاشیه نشینی به تدریج رشد پیدا کرده و بین 29 تا 30 درصد جمعیت کلان شهرها و حتی بسیار از شهرهای متوسط در منطقه اسکان غیر رسمی ساکن شدند یا حاشیه نشین ها. گفته میشه جمعیتشون بین 16 تا 20 میلیون نفره. شاید که با توجه به این بحران جدی مسکن که به طور مشخص در دو سه سال اخیر اتفاق افتاده، این وضعیت هم گسترده‌تر شده باشه. بافت حاشیه نشین این به بحران های مخصوصا دو دهه اخیر بافت مناطق حاشیه نشین را هم به تدریج تغییر داده، به این معنی که به اصطلاح علاوه بر مهاجرین که قبلا ساکنین عمده مناطق اسکان غیر رسمی محسوب می‌شدند، بعدا گروه های دیگه شهری مثل طبقه متوسطی که به اصطلاح قدرت تاباوری در برابر بحران اقتصادی، کاهش ارزش پول نداشت، ناچار شد که برای اینکه همچنان در به اصطلاح دسترسی به شهر داشته باشه به حاشیه شهرها به اصطلاح مهاجرت کنه. و این اساساً به این معنی بود که ترکیب جمعیت در مناطق حاشیه نشین دگرگون شد، هم از جهت اقتصادی و هم از جهت فرهنگی. یعنی در واقع حاشیه نشین ها دیگه از اون حالت منحصر گروه های کاملا تویی دست شهری خارج شدند، طیف وسیع تری از طبقات اجتماعی فرودست و کم برخوردار تا طبقات در حاشیه به اصطلاح طبقه متوسط در اونجا ساکن شدند و به این ترتیب یک ترکیب متنوعی در اونجا شکل گرفت که همیشه سرشار از نارضایتی بوده. هم گروه های فقیر و تهیدست به دلیل اینکه در واقع به انزوا رانده شده بودند و هم این طبقه متوسط که طبیعتاً از وضعیتی که براش به وجود اومده بود ناراضی بود. علاوه بر این گروه یا مفهوم دیگه ای که میتونه اعتراضات آبان رو توضیح بده، جنبش جوانان در ایرانه که به طور مختصر بهش اشاره میکنم. جنبش جوانان در واقع یک مثلا جنبش فراطبقاتی جوانان، در واقع هم خواستای مشترکی دارن مثل و در اونها جنبش خورده، جنبش هایی مثل جنبش سبک زندگی فعاله. یعنی اینکه در واقع به دلیل شکاف بین نسلی که وجود داره جوانان در واقع ارزش ها هنجارهای خودشون رو دنبال میکنن که طبیعتاً با مواضع محافظه کارانه نظامهای سیاسی که سعی میکنن که ارزش ها و هنجارهای سنتی رو مورد حمایت قرار دادن در تعارض قرار میگیره. و در این حال هم عوامل دیگه هم به صورت به اصطلاح عام میتونه که نارضایتی فراوان رو در طبقات متوسط ایجاد کنه، ببخشید در گروه سنی جوان ایجاد کنه، مثل ناامیدی نسبت به آینده، به اصطلاح نارضایتی از وضعیت نابسامان اقتصادی و بالاخره مثلا شغل همیشه یک مسئله جدی جوانان بوده. همطور که میدونیم نرخ بیکاری در گروه سنی 15 تا 35 سال، 30 تا 35 سال جوانان دو برابر نرخ بیکاری در کل جمعیت. بنابراین از این جهت هم به اصطلاح تأثیرات و پیامدهای بسیار روشنی به اصطلاح بر گرایش جوانان به احتراز داره که به شکلهای مختلف خودش رو بروز میده. همونطور که میدونید در اعتراضات آبان هم جنبش جوانان سهم بسزایی داشت. خاطر نشان میکنم که جنبش جوانان یک جنبش به اصطلاح منعطفی سازمان مشخصی نداره، اما در این حال به دلیل شبکه روابط گسترده که داره میتونه که در هر بزنگاهی بیاد، زمینی که ویژگی‌های جسمی و سنیش هم به نحویه که از تحرک لازم برخورداره، حساسیتی لازم هم داره، با شبکه ارتباطی و رسانه‌های جدید هم آشناست، بنابراین زود قادر به بسیج کردن خودش است. در اعتراضات آبان ما این گروه رو یا این جنبش رو هم حاضر می‌بینیم، هم در به اصطلاح شهدای اعتراضات آبان و هم در بازداشت شدگان. ترکیب جمعیتی عمده به صورت خیلی روشنی گروه های سنی جوان هستن. خاطر نشان میکنم که یک چهارم جمعیت ایران حدوداً همین گروه های سنی جوان هستن. خب من سعی میکنم که با این وایس آخر فعلا این خلاصه ای رو که میخواستم خدمتتون بگم توضیح بدم. با چنین مقدماتی که شاید همه علل عوامل رو توضیح نده یا ولی به نظرم بخش عمده اون رو توضیح میده، در واقع اعتراضات آبان شروع شد و حدود 10 روز تا 2 هفته بعدم خاموش شد. سوال اینه که اساساً چه عنوانی برای یک چنین اعتراضی مناسب هست؟ و همونطور که در به اصطلاح جای مختلفی توضیح دادم، در کتاب هم به تفصیل توضیح داده شده، ماهیت این اعتراضات به نحویه که عنوان انقلاب رو نمیشه برای اون به کار برد. حالا دیگه خیلی روشنه در جریان اعتراضات، البته فقط برخی گروه های سیاسی که سعی داشتن که این اعتراضات رو مصادره کنن از عنوان انقلاب به کار می بردن که نشوندنده فقدان دانش به اصطلاح اونها بود نسبت به تحولات اجتماعی. به کار بردن واژه انقلاب متضمن به ویژگی خاصی برای هر کنش اعتراضی که به طرز آبان از ابتدا اون رو نداشت. گاهی به اصطلاح عنوان جنبش برای اون گفته شده، جنبش به اصطلاح آبان در واقع معادل موومنت یا سوشال موومنت، جنبش اجتماعی، که باز به دلایلی که در کتاب توضیح داده شده جنبش اعتراضات آبان رو نمیشه عنوان جنبش براش به کار برد. خیلی خلاصه این که جنبش معمولا متضمن طی مراحلی از شورش، یعنی اعتراض نسبت به وضع موجود، تا شکل‌گیری سازمان، هویت و بعد هم به اصطلاح تداوم، که خب اعتراضات آبان به هر دلیلی این ویژگی ها رو نداشت، بنابراین نمیشه از اون با عنوان جنبش یاد کرد. بنابراین مناسب ترین واژه‌ای که میشه برای اعتراضات آبان به کار بود شورش هست. ریبلیون در واقع اشاره داره به اصطلاح تجمع ناگهانی و به اصطلاح غیر قابل پیشبینی یک گروه قابل توجهی از جمعیت که نسبت به یک موضوعی به اصطلاح نارضایتی خودشون رو اعلام میکنند. این اعتراضات میتونه از چند ساعت تا چند روز ادامه پیدا بکنه معترضین قبل از اینکه با هم دیگه آشنا بشن، با هم دیگه ارتباط پیدا کنن، پیوند پیدا کنن یا هویت خاصی پیدا کنن که علاوه بر وجوه سلبی، وجوه ایجابی هم برای اونها ایجاد کنه، یک ارزش‌های مشترک، یک هنجارهای مشترک، در واقع به دلایلی که عموماً عاملش سرکوبه به اصطلاح پراکنده میشند و به اصطلاح دیگه آثاری از اون اعتراض رو نمیبینیم. فاصله واقعا چند روزه، یه هفته تا دو هفته ای اعتراض تابان فرصته، چنین فرصتی رو معترضین ایجاد نکرد و دامنه سرکوب هم خب اینقدر شدید بود که به اصطلاح نتونستند به اصطلاح به تجمع ارتباط خودشون ادامه بدند. بنابراین به اصطلاح میشه گفت که اعتراضات آبان نوعی به اصطلاح شورش اجتماعی بود. شورش خاطر نشان میکنم که کاربرد واژه ربلیون یا شورش اساساً به مفهوم بار منفی برای این حوادث نیست، در واقع اساساً اعتراضات اجتماعی حامل پیام های مشخصی هستند، بار مشخصی هستند و ارزش های خودشون رو دارن. همافزایی اعتراضات اجتماعی که به جنبش های اجتماعی ختم میشه، بنابراین خیلی به اصطلاح با کار بردن واژه شورش اساسا مایل نیستم که به اصطلاح دستاوردها و نتایج اعتراضات آبان رو به اصطلاح نفی کنم یا اینکه ارزش هایی رو که برش انگیدند اون به اصطلاح گروه هایی که در میدان بودند اون رو نفی کنم. اتفاقا من فکر کنم که نتایج و دستاورد هایی، یعنی هر کنش اعتراضی در جامعه نتایج و دستاورد های مشخصی داره، اعتراضات آبان هم دستاورد های مشخصی داشت که در بحث و گفتگو حتما به صورت تفصیلی تر درباره اون بحث خواهیم کرد. به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان، مقدمتا باید یاد کنیم از روح بلند و بزرگ زنده یاد دکتر فریبرز رئیس‌دانا که سالها افتخار شاگردی ایشون رو داشتم و دارم و اگر امروز چیزی برای گفتن دارم جز آموخته‌هایی نیست که در خدمتشون یاد گرفتم و به همین دلیل هم دوست دارم که تأکید کنم که این روزها جای زنده یاد دکتر رئیس‌دانا‌ها رو در جامعه ایران خیلی خالی تر از همیشه میبینم، زیرا که با جسارت و قدرت و دانشی که داشت میتونست برای نیروهای عدالت طلب رهنمودها و ایده های راهگشایی داشته باشه. به هر حال با این مقدمه میرم سراغ اولین سوالی که مطرح شد. سوال شده که با توجه به نگرش آسیب شناسانه شما در مورد امور اجتماعی، لطفاً توضیح دهید که بر اساس ارزیابیتان از آبان 98 به عنوان یک شورش اجتماعی، آیا واقعاً این شورش ها رو میتوان از جمله شورش های کور ارزیابی کرد یا اینکه این شورش های اجتماعی با توجه به پرپا کنندگان آن همان گونه که شما هم بیان میکنید برخوردار از توانایی ها و شور اجتماعی متفاوت منصوب به لایه‌هایی از طبقه متوسط باسواد و شروع اجتماعی است میتواند به نوعی هدفمند و آگاهانه باشد؟ خب به نظر من اساساً ترکیب یا عبارت شورش کور یه اصطلاح کاملا ژورنالیستی است و فاقد ارزش جامعه شناختی. هر شورشی عذرخواهی میکنم از این صرفهای مکرر، هر شورش اجتماعی متضمن نفی وضعیت موجود و در اعتراض به سیاست، برنامه یا مدیریتی در شرایط خاص در واقع رخ میده. برای همین در واقع هر شورشی ارزشهای خاص خودش رو داره، خاصگاه خاص خودش رو داره. درسته که شورش ها فاقد وجوه ایجابی هستند، یعنی اینکه چه میخواهند رو نمیدونن، ولی به طور قطع شورش ها تقریبا به صورت اجتناب ناپذیری حاصل یک اعتراض نسبت به وضعیت موجود یا سیاست ها و برنامه ها هستند. بنابراین اون چه که نیستند کور بودنه. به این ترتیب در مورد آبان که به طور قطع و یقین میشه گفت که مطلقا شورش در واقع اطلاق صفت کور برای اون نادرسته. من بارها گفتم که شورشی اطلاق کردن اعتراضات آبان اساسا به مفهوم تنزل یا تقلیل جایگاه اونها در وضعیت کنونی نیست، فقط یک در واقع واژه یا مفهومی معادل انگلیسی ربلیون که نشون دهنده ویژگی های این کنش اعتراضی هست. به این ترتیب همونطور که ابتدا هم توضیح دادم، اعتراض به افزایش قیمت بنزین که در واقع تنها جرقه اولیه اعتراضات بود، در واقع نشون میده که معترضین نسبت به سیاست ها و برنامه های نظام حکمرانی در ایران معترض بودند و این اعتراض رو به بهانه افزایش قیمت بنزین در واقع بروز دادند. به این ترتیب بله، من هم معتقدم که به رغم اینکه اعتراضات آبان رو شورش مینامم، ولی این شورش هدفمند بود از جهت سلبی، یعنی از جهت نفی سیاست‌های موجود، ولی فرصت اون رو نداشت تا وجوه ایجابیش یا به اصطلاح ترسیم الگوی مطلوبش رو بیان بکنه یا در مورد اون به توافق برسه. شاید اگر که به هر دلیلی امکان تداوم اون وجود داشت، حتی از فاز شورشی میتونست خارج بشه و وارد مراحل بعدی بشه که نهایتاً به یک جنبش اجتماعی ختم میشه. نکته آخری هم که باید باز بهش تاکید بکنم اینه که شورش ها در واقع حوادث به اصطلاح خود به خودی نیستند، یا به یه عبارت دیگه حوادثی هم نیستند که با تمام شدن شورش و سرکوب اون خاتمه پیدا کنند. اثرات و پیامدهایی به طور قطع در سطح اجتماعی دارند. مثلا به طور مشخص شما حساسیت نسبت به بی‌عدالتی، نابرابری در جامعه ایران رو بعد از این اعتراضات آبان به وضوح و روشنی میتونید در میون نیروهای سیاسی ببینید. اون فضای لیبرال حاکم بر نظام سیاسی بعد از اعتراضات آبان به شدت افت کرد و در موضع تدافعی قرار گرفت، در حالی که میشه گفت تا قبل از اون موضع تهاجمی داشت. بنابراین اعتراضات آبان اگرچه با عنوان شورش میشه نامیدش، ولی متضمن اثرات و پیامدهای پیش رونده بر جامعه ایران و نیروهای سیاسی بوده. سوال شده که دلیل عدم همراهی لایه‌های مختلف اجتماعی با اعتراضات آبان ماه چه بود؟ آیا شکافی بین نخبگان جامعه و بدنه آن ایجاد شده است که طبقه متوسط جامعه نقش انفعالی را در جنبش‌های اعتراضی داشته باشد؟ خب اگر که به گزارشی که از اعتراضات آبان منتشر کردن در کتاب آتش خاموش مراجعه کنید، خواهید دید که از نظر من اساساً این ادعا که همراهی با اعتراضات آبان نشد خطاست. اعتراضات آبان رو ترکیبی از در واقع طبقات و نیروهای اجتماعی فرودست و طبقه متوسط شکل دادند. خب این که طبقات بالا دست شرکت نکردن یا همه طبقه متوسط همدل نشد با اعتراضات، توضیح دیگه ای رو داره. اما در وهله اول پدیده اعتراضات آبان در واقع همونطور که گفتم یک تلفیقی از کسانی که در این اعتراضات حضور داشتند، تلفیقی هستند از گروه های فرودست شهری و طبقه متوسط، اون بخش از طبقه متوسط که یا در معرض خط فقر یا به زیر خط فقر سقوط کرده. اما این که چرا همه طبقه متوسط وارد این اعتراضات نشد یا چرا طبقات بالادست نیومدن، در مورد طبقات بالادست که تا حدود موضوع روشنه، اما خاطر نشان میکنم که ما داریم راجع به یک حادثه ای صحبت میکنیم که حدود 10 روز تا 2 هفته در واقع در میدان بود و در خیابان بود و بعد از اون با سرکوب شدید مواجه شد. بنابراین مثل هر به اصطلاح شورش اجتماعی دیگه، مثل هر کنش اعتراضی دیگه، به دلیل اینکه فرصت کمی داشت برای ترویج خودش و برای تبلیغ خودش، امکان اون نبود که یا فرصت اون نبود که نیروهای اجتماعی دیگه به اون بپیوندن. خاطر نشان میکنم که اتفاقا در اعتراضات آبان و بعد از اون، یعنی حتی بعد از خاموش شدن اون، همدلی عمومی جامعه با این اعتراضات قابل توجه بود. شما فقط به اصطلاح مجموعه بحثا و گفتگوهایی که در فضای علنی، در فضای در چه آکادمی و دانشگاه ها، چه در انجمن ها، چه در جامعه مدنی شد و در واقع در تمامی اونها میبینید که گرایشات مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی علمی، به ویژه جامعه شناسان طیف‌های مختلف و اقتصاددان‌ها، به همین ترتیب موازی کاملا همدلانه با معترضین آبان گرفتن. بحث حق اعتراض در واقع در اعتراضات آبان بود که به طور جدی مطرح شد و حتی میتونم بگم که نیروها و لایه‌هایی از نظام سیاسی در واقع نتونستن نفی کنند حقانیت معترضین رو و به نوعی با اونها همدلی نشون دادن. بنابراین در مجموع حتی در مقایسه با اعتراضات دی ماه 96 اگر در نظر بگیریم، اعتراض آبان یک گام جلوتر بود از جهت ترکیب نیروهای و طبقات اجتماعی که در اون حضور داشتند و از جهت پیدا کردن حامیانی در لایه‌های مختلف اجتماعی. سوال شده که با توجه به آماری که از هاشینشین‌های شهری بین 15 تا 20 میلیون که بیان کردید و این تقریباً بین 1/5 و یا 1/4 جمعیت کشور در بر میگیرد و خود از تأثیر گذارتن درک های جمعیتی اقتصادی شما ایران است، آیا میتوان تأثیر گذاری و سرایت این قیام توده ای را در آینده به سایر دهک های بالاتر نیز تأمین داد و اگر جواب مثبت است دلایل تأثیر احتمالی آن را در چه عواملی ارزیابی میکنی؟ خب واقعیت اینه که هر کنش اعتراضی یا هر شورشی دوران در واقع پدیدایی، فراز، یعنی به اوج رسیدن و بعد افول رو داره. اعتراضات آبان هم همونطور که هممون میدونیم این روند رو طی کرده. میتونه البته اعتراضات در واقع جمعی یا شورش ها تداوم هم پیدا بکنه، ولی به شرط ها و شروط ها و البته این شرایط طبیعتاً در آبان ماه مهیا نشد. در واقع به نوعی اعتراضات در واقع نیروی پیشبرنده اعتراضات توانایی تحمل اون میزان از حجم سرکوب رو نداشت و طبیعتاً بعد از مدتی در واقع متوقف شد. اما این که گفته میشه که این اعتراضات بیشتر و نه کاملا در مناطق حاشیه‌نشین شهری بود به معنی این نیست که همه ساکنین حاشیه‌نشین شهری در اون دوران به میدان آمدند یا در اعتراضات شرکت کردند. منظور به طور مشخص اینه که افراد و گروه‌هایی که در این مناطق بودند بیشتر به اعتراضات پیوستند و به اصطلاح در اعتراضات مشارکت کردند. بنابراین از یه جهت مثل هر شورش اجتماعی دیگه‌ای که تأثیراتی مشخصی بر اعتراضات بعدی میگذاره، این اعتراضات هم حتما در واقع امکان ترویج دیدگاه ها نظرات خودش و روش خودش رو در اعتراضات آینده در میون حاشیه‌نشین‌های شهری بیشتر خواهد داشت. یعنی فرض کنیم که اگر که مثلا براسی براوردی بین 5 تا 10% حاشیه‌نشین‌های شهری در اعتراضات وارد میدان شدند و در اون مناطق اعتراض کردند، در نوبت‌های بعدی انتظار میره که این دامنه و تعداد این جمعیت افزایش پیدا کنه. اصطلاحاً دنسیته یا تراکم جمعیت معترض افزایش پیدا میکنه. پس سوی دیگه انتظار میره که از جهت جغرافیایی هم دامنه اعتراضات گسترش پیدا کنه، یعنی در دور بعدی اعتراضات که خیلی قابل پیشبینی نیست کجا و چگونه محقق خواهد شد، از جهت جغرافیایی هم دامنه اعتراضات گسترش پیدا بکنه و به این ترتیب به اصطلاح از این طریق جمعیت بیشتری تحت به اصطلاح در اعتراضات آینده مشارکت کنند. اما اینکه آیا به دهک های بالاتر نیز ممکنه تعمیم پیدا بکنه، این تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور از یک سو و از سوی دیگه میزان قوام گرفتن اعتراضات بعدی و چگونگی شکل گرفتن اونها، عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارند. من فقط به یکی دو تا نکته اشاره میکنم. طبیعتا اگر اعتراضات رادیکال بشن و شکل غالب خشونت آمیزی در آینده پیدا بکنند و ریسک حضور در اعتراضات بالا بره، احتمال مشارکت گروه های دیگه اجتماعی مخصوصا طبقه متوسط کاهش پیدا میکنه. و در مقابل اگر که اعتراضات آینده خشونت پرهیز باشند و به اصطلاح ریسک رو کاهش بدند، احتمال مشارکت دیگه گروه های دیگه دهک های درآمدی بالاتر و طبقه متوسط بیشتر و بیشتر خواهد شد. به این اعتبار این شکل و مشی اعتراضات آتی میتونه در این زمینه نقش داشته باشه. از سوی دیگه توانایی ها و امکانات نظام سیاسی هم در کنترل اعتراضات میتونه که باز دامنه اعتراضات رو تعیین بکنه. مثلا اینکه آیا باز میشه که امکانات استفاده از فضای مجازی رو در اعتراضات بعدی به همون شدت محدود یا در واقع تقریبا نزدیک به صفر رسوند یا نه این امکان وجود نخواهد داشت؟ آیا علت یا به اصطلاح جرقه‌ای که منجر به اعتراضات بعدی میشه اینقدر انگیزه ایجاد میکنه که گروه های دیگه ای رو به اصطلاح برشون انگیزه ایجاد کنه که وارد اعتراضات شن یا نه، باز مسئله بعدیه. آیا اساساً در آینده سیر تحول شاخص‌های اقتصادی، نرخ تورم، نابرابری، فقر با همین شدت موجود ادامه پیدا میکنه یا به هر دلیلی ممکنه که کاهش پیدا کنه؟ همه اینها بر وضعیت آینده اثرگذاره و بنابراین نمیشه که خیلی به اصطلاح به صورت کلی پاسخی به این سوال مطرح شده داد. سوال شده که شما جنبش جوانان را به عنوان مشروع قابل توجه و در عین حال ساختار شکنانه این شورش اجتماعی ارزیابی کردید و اینکه فاصله بین النسلی موجب شده این جوانان پیوندی با تجربیات مبارزاتی نسلهای پیش از خود نداشته باشند. فکر میکنید نسلهای پیشین چه وظایفی در قبال این جوانان دارند و اگر درستتر سوال شود نسل پیشین چه کند تا بتواند با این جوانان در مبارزه برای آزادی و عدالت خواهی همگام شود؟ خب اول اینکه یادمون باشه که فضای اجتماعی که امروز داریم در این زندگی میکنیم با فضای اجتماعی جوانان قدیم، یعنی مثلا جوانان دهه قبل از انقلاب یا جوانان دهه 60 و 70 خیلی متفاوته و به همین دلیل هم این نسل باید تجربه خودش رو داشته باشه. این نسل امکانات خودش رو داره و محدودیت‌های خاص خودش رو به طور مشخص از جهت فرض کنیم دسترسی به فضای مجازی، این نسل خب امکانات بسیار جدی تری داره، ولی خب از جهت پیچیدگی نظام امنیتی و گستردگی نظام سرکوب شاید جوانان قدیم همه ماها این سطح از گستردگی نیروی امنیتی و سرکوب رو ندیده بودیم. به این ترتیب پس توجه داشته باشیم که در این میدان و فضای کنونی جامعه ایران ویژگی هایی وجود داره که اختصاصیه و این نسل هم باید این تجربه رو، تجربه خودش رو داشته باشه. اما از سوی دیگه این که تجارب گذشته منتقل بشه به نسلهای جدید رو کاملا باش موافقم، ولی فکر میکنم که در سطح کلان و ایده های اصلی میتونه که به اصطلاح این کار انجام بشه. البته خاطر نشان میکنم که نسلای پیشین تجربه خیلی، خودشون هم تجربه خیلی متفاوتی دارن با ارزیابی های خیلی متفاوت که این کار رو یه مقدار دشوارتر میکنه. اما در هر حال واقعیت اینه که جنبش جوانان یه سهم بسیار مهم و اساسی در اعتراضات آبان داشته. اساساً اجازه بدید که بگم در 3 دهه اخیر جنبش جوانان سهم قابل توجه داشته در قالب جنبش دانشجویی، حتی جنبش زنان حضور جوانان سهم عمده داشته. بالاخره 1/4 جمعیت ایران هستند و با مطالبات متنوع و متکثر. در واقع جنبش جوانان یه جنبش فراطبقاتیه، مثلا جنبش سبک زندگی و تمایل به انتخاب سبک زندگی به صورت و مخالفت با هر گونه تحمیل سبک زندگی خواستیه که در تمام طبقات اجتماعی جوانانی که هستند وجود داره. به این ترتیب ولی با این حال فرض کنیم که مسئله اشتغال، کار مسئله قابل توجهی برای جوانان. خاطر نشان میکنم که نرخ بیکاری جوانان 2 برابر نرخ بیکاری عمومی هست. به این اعتبار بنابراین خواستای اینطوری هم وجود داره که البته این خواست بیشتر مثلا به طور مشخص بحث اشتغال، معیشت در طبقه متوسط و طبقات فرودست به اصطلاح مطرحه. به این ترتیب به اصطلاح جنبش جوانان به نوعی تجربه خودش رو داره در اعتراضات اخیر و اعتراضات آینده، اما به هر حال این پیوند بین نسلی میتونه که مؤثر باشه. شاید همینجا بد نباشه به یه نکته اشاره کنم و اون اینه که به رغم وجود شکاف‌های بین نسلی، جنبش‌های اجتماعی یک کارکرد بسیار مهم در این زمینه دارن و اون اینه که این شکاف‌ها رو ترمیم می‌کنن. به طور مشخص مثلا در جنبش سبز شما دیدید که در واقع نسل‌های مختلف با هم در جنبش مشارکت داشتند و در اعتراضات شرکت می‌کردند، در خیابان حضور داشتند. گویی ناگهان اون شکافای بین نسلی ترمیم شده بود و این توافق نسلها بر سر خواست و مثلا خواست زندگی بهتر ملاک قرار گرفته بود و اونها رو به هم نزدیک کرده بود. بنابراین انتظار من اینه که با ادامه اعتراضات در آینده و شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و به اصطلاح سیاسی، این شکاف‌های بین نسلی هم تا حد زیادی ترمیم خواهد شد. سوال شده که سرکوب خشونت‌آمیز معترضان شکاف بین حکومت و مردم رو عمیق‌تر کرد و هزینه زیادی رو به حکومت تحمیل کرد. به نظر شما چرا سیستم حکومتی زیر بار چنین عمل هزینه زایی رفت؟ خب بله، یعنی هممون میدونیم و شاهد بودیم که شدت سرکوب بسیار قابل توجه بود در اعتراضات آبان و در این زمینه چند تا فرضیه وجود داره. ما هنوز اطلاعات کافی برای تحلیل اونچه که در درون نظام سیاسی رخ داد تا به این تصمیم سرکوب حد اکثری برسه دسترسی نداریم. یک ولی فرضیه‌ای میشه مطرح کرد. یک فرضیه اینه که اساساً دامنه اعتراضات و شدت اعتراضات برای نظام سیاسی غیر منتظره بود، یعنی انتظار نداشت که با چنین میزان از اعتراض مواجه بشه. برخی شواهد و تجربیات شخصی من هم این رو تایید میکنه. البته این ناشی از به اصطلاح ضعف‌های جدیه که در درون ساختار سیاسی و نظام حکمرانی ایران وجود داره. در واقع در شهریور همین سال 98، در واقع اواخر شهریور، من دعوت شدم به یک جلسه در یک مرکز پژوهشی رسمی که باید به یک سوال پاسخ داده می شود. این که اگر که دولت قیمت بنزین رو افزایش بده چه تبعات سیاسی اجتماعی داره. در اون جلسه حدود 15 نفر صاحب نظران اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی حضور داشتند. فقط 3 نفر تصریح کردند که واکنش ها خیلی جدی خواهد بود و دامنه اعتراضات بسیار گسترده و میتونه که خسارات زیادی بر جامعه تحمیل کنه و توصیه کردند که در شرایط موجود به هیچ وجه دولت دست به این کار نزنه. اما تقریبا 12 نفر دیگه، یعنی بیش از تقریبا 70-80% حاضرین، تأکید کردند که هیچ نشونه ای از یک اعتراض جدی در جامعه ایران وجود نداره و دولت میتونه با خیال راحت این کار رو انجام بده. حتی برخی پیشنهادهایی شد که بیشتر به طنز شبیه بود. مثلا کارشناس اونجا، صاحب نظری اونجا، مطرح کرد که خوبه که حالی که دولت میخواد افزایش بده قیمت بنزین رو، از به اصطلاح 3 برابر کردن به اصطلاح عبور کنه و تقریبا 9 برابر کنه. یعنی پیشنهادش این بود که بنزین هر لیتر 9000 تومان بشه و 3000 تومانش به مردم برگرده از طریق یارانه تا صدای مردم ساکت بشه. یعنی میخوام بگم که در درون نظام سیاسی فهم از مسائل موجود و بحران‌های اجتماعی خیلی نازله و روی همین اساس هم یک گزینه اینه که اساساً انتظار چنین به اصطلاح اعتراضات گسترده‌ای رو نداشت و ناگهان نگران شد که نکنه که تبعات و آثار جدی براش داشته باشه و از کنترلش خارج بشه، بنابراین فرمان سرکوب حداکثری داده شد. یک وجه دیگه هم اینه که در واقع شاید نگران بود از اینکه این اعتراضات بتونه سرمشق بشه، برای همین به هیچ وجه زیر بار عقب نشینی نرفت، یعنی اینکه حاضر نشد که قیمت بنزین رو به قیمت اولش برگردونه با اینکه صداهایی در درون مجلس و همین نظام حکمرانی هم بهشون گفت که خب اشتباهی شده، این اشتباه رو اصلاح کنیم تا تبعات آثارش پذیرفته نشه، ولی حاضر نشد این کارو بکنه چون نگران این بود که این اعتراضات در صورت یه عقب نشینی میتونه که سرمشق بشه برای اعتراضات بعدی و غیر قابل کنترل شدن وضعیت توسط و غیر قابل کنترل شدن معترضین. به این اعتبار به اصطلاح ممکنم که بعد از اینکه دامنه اعتراضات دیدند و تصمیم قاطع برای ایستادن روی تصمیم افزایش قیمت بنزین، بنابراین فکر کردن که هیچ چاره‌ای ندارن جز اینکه سرکوب حد اکثری رو انجام بدن. و بالاخره شاید نکته آخری که بشه اضافه کرد به این سناریوی سومه و اون این که به اصطلاح نظام و نظام حکمرانی چاره ای غیر از این نداشت و هیچ گزینه دیگه برای ترمیم هزینه ها و کسری بودجه دولت و خیلی مشکلات دیگه، بحران های دیگه نداشت و بنابراین راه به برگشتی انتخاب کرده بود که نتیجهش جز و کنترل اوضاع جز از طریق سرکوب و ادامه این سیاست ها ممکن نبود.